ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. سوریه میگوید اسرائیل بار دیگر به نقاطی در این کشور حمله کرده است. رئیس هلال احمر از کمک 100 میلیارد تومانی مردم به سیل‌زدگان خبر داد. و مردم الجزایر به تظاهرات ضد حکومتی خود ادامه میدهند. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرداد قاسم‌فر هستم. خبرگزاری دولتی سوریه میگوید اسرائیل بامداد شنبه به مواضعی در مرکز سوریه حمله کرده و در جریان آن چند نفر زخمی شدند. با این همه دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید در این حمله چند تن کشته شدند و شماری از کشته‌ها ایرانی اند. به گزارش سانا اسرائیل یک پایگاه نظامی در شهر مسیاف در استان حما را هدف قرار داده که طی آن دو ساختمان تخریب و شماری زخمی شدند. بنابراین گزارش دفاع ضد هوایی سوریه برخی موشک‌های اسرائیلی را هدفگیری و منهدم کرده است. در همین حال دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید این حملات به یک مرکز آموزش نظامی مورد استفاده نیروهای ایرانی انجام شده. مقام‌های اسرائیلی در این باره ابراز نظری نکردند. اسرائیل که در یک سال گذشته بارها به مواضعی در خاک سوریه حمله برده است میگوید قصد دارد مانع از افزایش نفوذ ایران در خاک سوریه شود. رئیس جمعیت هلال احمر ایران میگوید تاکنون 100 میلیارد تومان کمک نقدی مردمی برای سیل‌زدگان در ایران گردآوری شده است. علی اصغر پیوندی صبح روز شنبه و در جریان یک کنفرانس خبری همچنین گفت که صلیب سرخ جهانی کمک 500 هزار یورویی برای ایران تصویب کرده. با این همه به گفته او ایران هنوز هیچ کمک نقدی ارزی به خاطر تحریم دریافت نکرده است.
در اینجا اعلام میکنم که تا این لحظه یک دلار و یک یورو به جمعیت هلال احمر به خاطر بحث بسته بودن و مسدود شدن سویفتا و حساب ارزی هلال احمر که به خاطر تحریم بوده به ما واصل نشده.
پیشتر یکی از سخنگویان صلیب سرخ جهانی در گفتگو با رادیو فردا اظهارات مقامات ایرانی مبنی بر عدم امکان ارسال کمک‌های انسان دوستانه به سیل‌زدگان در ایران را رد کرده و گفته بود اگر هلال احمر ایران درخواست کمک کند صلیب سرخ جهانی در حال حاضر محدودیتی برای این کار ندارد. اتحادیه اروپا روز 15 فروردین ماه اعلام کرد که 1,200,000 یورو به ایران کمک اولیه اضطراری خواهد کرد. تاکنون کشورهای چون ترکیه، کویت، آلمان و فرانسه به سیل‌زدگان ایران کمک‌های بشر دوستانه کردند. و در خبری دیگر در همین ارتباط حدود یک ماه از وقوع سیل فراگیر در ایران می‌گذرد، سیلی که ده‌ها کشته و میلیاردها تومان خسارت بر جای نهاده. همکارم مهتاب وحیدی راد برای مرور آخرین خبرهای سیل در استودیو همراه من. مهتاب، ظاهراً باز هم پیش بینی شده که بارش ها ادامه پیدا میکنه و خبرهای تازه دیگری درباره این آخرین وضعیت بارش ها ابتدا بگو، چه خبر هست؟
بله مهداد، سازمان هواشناسی ایران پیش بینی کرده که امروز هم بارش های رگباری همراه با رعد و برق و وزش باد شدید برخی استان ها رو فرا گیره. بر اساس این پیش بینی در روز یکشنبه احتمال وقوع سیلاب و طغیان رودخانه ها وجود داره در جنوب سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان، خراسان رضوی و غرب خراسان جنوبی. امیر سرکرده، کارشناس سازمان هواشناسی ایران، در این باره به خبرگزاری صدا و سیما گفت
امروز بارش در نیمه شرقی و مرکزی کشور اتفاق میفته. شدت بارش پیش بینی میشه در استانهای خراسان شمالی، رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان و همچنین هرمزگان و فارس و جنوب بوشهر باشه. بنابراین سیلابی شدن مسیرها در این استانها و آب گرفتگی معابر عمومی رو در این استانها پیش رو خواهیم داشت. فردا پیش بینی میشه همچنان این سامانه بر روی نیمه شرقی کشور باشه.
در پی سیل فراگیر در ایران که از حدود یک ماه پیش آغاز شده تا کنون 77 تن جان خودشون را از دست دادن و هزاران میلیارد تومان هم خسارت به بار اومده که برآورد دقیقی از اون اعلام نشده، اما قراره که فردا وزرای کشور، نیرو، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی در صحن علنی مجلس گزارشی بدن از سیل و نحوه عملکرد این وزارتخانه ها.
توی خبرها داشتیم که روز گذشته یک سری اعتراضات در استان خوزستان رخ داد، به خصوص توی منطقه عین دو. دلیل این اعتراضات دقیقا چی بود؟
درسته، همونطوری که تو گفتی بر اساس گزارش‌های منتشر شده و تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، گروهی از شهروندان منطقه عین دو در اهواز در اعتراض به اون چه اونها عدم رسیدگی به وضعیت سیل و هدایت نشدن آب به سمت تالاب هورالعظیم خوندن دست به تظاهرات زدن. صدای این تظاهرات رو میشنویم. بر اساس برخی گزارش‌ها این شهروندان اهوازی خواستار ورود آب به تالاب هورالعظیم هستند برای کنترل سیل. در همین حال در شبکه‌های اجتماعی فیلم‌هایی منتشر شده که نشون میده حضور نیروهای ضد شورش رو در این منطقه از اهواز. در دو روز گذشته برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی همچنین اعلام کردند که وزارت نفت برای جلوگیری از آسیب دیدن تأسیسات نفتی مانع ورود آب به تالاب هورالعظیم شده. با این حال بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، این گزارش ها رو تکذیب کرد.
الان فیلم هایی که گرفته شده و هر کس هم بخواد میتونه بازدید بکنه، تقریبا تمام تأسیسات نفتی ما اونجا در آب هست.
بیژن نامدار زنگنه بود. و اما دیروز مهتاب خبر داشتیم که یک سری از این سیلبندها در اهواز شکسته شدند. جزئیاتش چی بوده؟
درسته مهتاب، بر اساس گزارش ها سیلبند منطقه گلبهار در اهواز روز جمعه شکست و آب حدود 30% این منطقه رو فرا گرفت. علیرضا علیپور معاون خدمات شهری شهرداری اهواز گفت که ماشینالات شهرداری در حال ترمیم این سیلبندن. لطیف حیایی معاون فرماندار اهواز هم خبر داد که سیلبند مناطق کیان‌آباد، کیان‌پارس و سید خلف در غرب این شهر ترمیم شدند. همزمان فرهاد ایزدجو، مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان، خبر داده از ساخت یک سیلبند سراسری در شمال غرب اهواز به طول 26 کیلومتر و او گفته ساخت این سیلبند از چند روز پیش آغاز شده و رو به اتمامه. کوتاه من بگم که خبرگزاری ایرنا گزارش داده در منطقه فیاضی شادگان در 120 کیلومتری اهواز فاضلاب وارد برخی خونه ها شده. این مشکل مرداد از چند روز پیش شروع شده و در برخی مناطق شهر اهواز هم مردم با اون دست به گریبانن. صدای یک شهروند رو در منطقه پردیس اهواز میشنویم که خبرگزاری فارس اونو منتشر کرده.
اینجا این مسئله فاضلاب داریم، خونه هامون هم وسایلمون رو جمع کردیم از ترس اینکه من بادا فاضلاب بیاد از تو خونه بیاد بالا. یه گند خونه ها رو گرفته، باید یه فکری به این مسئله بشه.
با توجه به مجموع این مسائلی که الان مهتاب خبر داشت گفتی از وضعیت اهواز، خوزستان، خبرهای دیگری هم بود که مردم بسیار معترضان به مسئله امدادرسانی. الان مسئله امدادرسانی در استان خوزستان الان چه وضعیتی داره؟
بله درست مهتاب، انتقادها از کمبودها و نحوه امدادرسانی در برخی مناطق استان خوزستان همچنان ادامه داره. صدای یک شهروند رو میشنویم که از سوسنگرد به روستایی رفته که اسم این روستا رو نگفته اما صداش تو شبکه‌های اجتماعی منتشر شده.
شهرستان سوسنگرد کجا اومدین کمک مردم؟ هیچ نیروی دولتی، هیچ ارگان دولتی اینجا نمیاد.
علی اصغر پیوندی با اعلام اینکه تاکنون هیچ وجه نقدی از کشورها به عنوان کمک به سیل زدگان دریافت نشده، با این حال از ارسال کمک‌های غیر نقدی چند کشور خبر داد، همونطوری که در خبرها شنیدیم. صدای او رو بشنویم.
کمک‌های غیر نقدی شامل چادر، پتو و اقلام امدادی دیگر ست بهداشتی از کشورهای مختلف کویت، ترکیه، آذربایجان، ارمنستان، فرانسه، آلمان و پاکستان و دیگر کشورها دریافت کردیم که از همه این جمعیت‌ها و همه دولت‌ها ما تشکر و قدردانی می‌کنیم.
به جز این کشورهایی که آقای پیوندی نام برد، همینطور سازمان بهداشت جهانی و صلیب سرخ جهانی کمک‌های غیر نقدی رو ارسال کردن به ایران. با این حال هنوز شهروندان سیل زده به خصوص در استان خوزستان از کمبود امکانات شکایت دارن. صدای یک شهروند دیگر رو بشنویم.
بابا برنج نمیخوایم، ما مرغ نمیخوایم، چادر بیارید، شب اینجا عقرب هست، مار هست، مردم به چادر نیاز دارن، مردم به برق نیاز دارن.
خب کوتاه بگم که فعالیت آموزشی مدارس مناطق سیل‌زده لرستان از امروز از سر گرفته شده. مدارس گومیشان و آقلا هم امروز بازگشایی شدند، اما همزمان مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان گفته که هنوز راه ارتباطی 81 روستا در این استان قطعه.
خیلی سپاسگزارم مهتاب. مهتاب وحیدی راد همکارم بود که در سری خبر با ما همراه شد و جزئیات خبرهای مرتبط با سیل به ویژه در استان خوزستان رو با ما و شما در میون گذاشت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و اما از ایران به سوریه بریم، جایی که تلویزیون دولتی سوریه از حمله هوایی مجدد اسرائیل به مواضعی در سوریه خبر میده، مواضعی که در خبرها هم داشتیم در همون ابتدای این بخش خبری که این مواضع در جریان اون گفته میشه چند تا از کشته شده هاش ایرانی هستند و یک پایگاه ایرانی بوده که مورد حمله واقع شده، اگرچه اسرائیل ظاهرا هنوز ابراز نظری در این باره نکرده. اما همکارم ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه است، در یک خط تلفن با ما همراست تا ببینیم که چه خبر هست اونجا. ایلیا، جزئیات این خبر بمباران، این حمله اسرائیل به این مواضع در سوریه دقیقا چی است؟ آنچه که تو شنیدی یا خواندی یا در جریان هستی اونجا؟
مجلس خبرگزاری دولتی سوریه و تلویزیون دولتی سوریه در گزارشی که دادن گفتن که یک پایگاه نظامی در منطقه مسیاف در استان هما هدف حمله قرار گرفت. در این حمله پدافند هوای سوریه تونست تعدادی از موشک‌های شلیک شده رو منهدم کنه، اما چند ساختمان هم بهش اصابت شد. این موشک‌های شلیک شده توسط هواپیماهای اسرائیلی و دست کم 3 تن از جنگجویان زخمی شدند. این چیزی هست که رسانه‌های دولتی سوریه دادند. اما دیوان حقوق بشر سوریه جزئیات بیشتری در این باره ارائه داد. گفته مراکزی که هدف قرار گرفتن مدرسه نظامی وابسته به نیروهای دولتی سوریه در شهر مسیاف بود، 2 مرکز دیگه وابسته به نیروهای ایرانی در حومه شهر بود، یکی مرکز ساخت موشک‌های میانبرد در روستای عزاوی هست و یکی پایگاه آموزشی نظامی در روستای شیخ غزبان هست. بعضی دیگه از منابع اپوزیسیون میگن مرکز تحقیقات نظامی در شهر مسیاف که وابسته به نیروهای دولتی سوریه هست هم هدف قرار گرفت و یک پایگاه حزب الله که البته مشخص یک پایگاه حزب الله در این منطقه باشه نه، اما بعضی از منابع اپوزیسیون گفتن. به هر حال اون چیزی که دیدوار حقوق بشر سوریه میگه این هست که تعدادی از کشته شده ها ایرانی هستند، هنوز شمارشون مشخص نیست، اما دست کم 17 تن از نیروهای دولتی و سپه نظامیان همراهشون در این حملات زخمی شدن بنابر این اعلام.
خب ایلیا، حالا اینا مواضعی که بمبارون شده متعلق به چه نهادهایی بوده به طور مشخص؟ آیا میشه سر در آورد از این موضوع؟
مهداد، همیشه اسرائیل که دست به این عملیات میزنه خبرها رو دو دقیق هست. منابع دولتی سوریه معمولا نوعی خبر میدن که پدافند هوایی تونسته مقابله کنه با حمله، اما منابع همچون دیدبان حقوق بشر سوریه جزئیات بیشتری میده که در نهایت منابع مستقلی وجود نداره که این مسائل رو تایید کنه یا رد کنه. قدر مسلم این هست که در سالهای اخیر در استان هما واقع در مرکز سوریه هم نیروهای دولتی سوریه سعی کردن حضور خودشون رو تقویت کنن به دلایل تاریخی که این استان داره و مخالفتهایی که همواره با دولت سوریه داشته از چند دهه گذشته، هم مراکزی متعلق به نیروهای ایرانی پشتیبان دولت سوریه در اونجا احداث شده و قرار گرفتن این استان در مرکز سوریه اون رو به محل مناسبی قرار داده برای اینکه بتونه پشتیبانی لوجستیک بکنه از دیگر جبههایی که درش نیروهای دولتی با گروه‌های مخالف در حال نبرد هستند. قبلا در گزارش‌هایی که منتشر می‌شد در رسانه‌های جهانی در مورد محل حضور نیروهای ایرانی در سوریه و پایگاهشون، مسیاف در استان همایی که از پایگاه‌های بودی که از مناطقی بود که مشخص میشد در اون حضور دارند. اسرائیل هم بارها تهدید کرده که اجازه نخواهد داد ایران یک پایگاه نظامی مستحکم در سوریه داشته باشه. برای همین بعید نیست که مراکز هدف قرار گرفته متعلق به نیروهای ایرانی یا نیروهای تحت حمایت ایران باشه.
بله، اسرائیل موازی رو یا نقاطی رو در واقع در سوریه بمباران کرده که احتمالاً تعداد ایرانی هم در میان کشته شدگان هستند و نهادهایی که به گفته ایلیا جزایری خبرنگار ما در منطقه احتمالاً متعلق به ایران بوده. با ایلیا جزایری همراه بودیم از طریق خط تلفن در منطقه خاورمیانه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما در میان خبرهای گوناگون، خبر تصمیم پست بریتانیای رویال میل در توقف ارسال محموله به ایران توجه زیادی رو امروز جلب کرده. خبر دقیقا این بود که الان گفتم، اما حتی سفیر ایران در لندن هم مجبور شد درباره این مسئله ابراز نظر بکنه. برای بررسی جزئیات بیشتر این موضوع همکارم شاهین بشیری که خبر رو دنبال کرده در کنار من در استودیو هست. شاهین، قبل از هر سال دیگه‌ای فعلا اجازه بده به همین واکنش سفیر ایران آقای بعیدی نژاد در لندن بپردازیم. ایشون چجوری چی گفتن؟
با سلام به شنونده هامون، بله، سفیر ایران در انگلستان با اشاره به بیانیه اخیر شرکت پستی سلطنتی انگلیس یا همون رویال میل درباره توقف مراسلات به مقصد ایران گفتش که پیگیری انجام شده نشون داده که وزارت خارجه و شرکت پست انگلستان خودشون هم از بیانیه این شرکت خدمات رسانی شوکه شدن. به گزارش ایرنا، حمید بعیدی نژاد روز جمعه در تویتری نوشته که وزارت امور خارجه و همینطور شرکت پست انگلیس قول دادن که با جدیت به دنبال اصلاح فوری این تصمیم هستن. البته این چیزی که آقای بعیدی نژاد میگه، هنوز من به شخصه نتونستم در منابع انگلیسی چنین چیزی رو پیدا بکنم. به هر حال آقای بعیدی نژاد افزوده که برای آرامش هموطنان مقیم انگلیس به اطلاع میرسونه، در صورتی که مشکل ارسال مراسلات پستی تا اولین روز اداری هفته، یعنی دوشنبه‌ای که میاد، حل نشه، سفارت ایران در لندن تا رفع قطعی مشکل ترتیباتی رو برای دریافت نامه‌های پستی به مقصد ایران و تحویل رایگان اونها به پست ایران اعلام میکنه.
خب حالا این خبر که خیلی عجیب و چیز هست، من تا اصلا این اقدام یا دو جانبه است، یعنی که مثلا اگر از ایران هم چیزی به انگلستان بفرستن باز دوره هم نخواهد شد با یا
نکته همینه شد. این اقدام بر اساس بیانیه شرکت پست سلطنتی انگلیس اولا از روز پنجشنبه گذشته آغاز شد و یه منبع آگاه که خواسته نامش فاش نشه، هر چند درباره تأثیر این بخشنامه روی دریافت مراسلات پستی از ایران اظهار نظر نکرده، اما در این حال گفته که به نظر میرسه این بخشنامه هر دو سوی این همکاری رو هدف قرار داده، یعنی اگر از ایران هم بسته‌ای بره قاعدتا پست سلطنتی بریتانیا این رو تحویل نخواهد گرفت.
دولت انگلستان چطوره، یا تو موضوع اصلا نفوذی داره یا اینکه ورود بکنه به این مسئله؟
با قاطعیت میشه گفت نه، چون دولت انگلستان در سال 2015 تمام سهام خودش رو در اداره پست سلطنتی به بخش خصوصی واگذار کرد و میگه که مسئولیتی در قبال تصمیم‌های این شرکت نداره.
خیلی سپاسگزارم از تو شاهین بشیری. بله، خبری رو بررسی میکردیم که بر اساس اون پست بریتانیایی رویال میل اعلام کرده که ارسال محموله به ایران رو متوقف میکنه. و ما بشنویم صدای شنوندگان رادیو فردا رو که چند تا پیامش رسیده از شنوندگانمون رو همکارانم آماده کردن برای این بخش و این دقیقه.
جناب آقای روحانی، دقیقا همین حرفی که میزنین درست هستش. سپاه پاسداران فقط در لبنان و سوریه و کشورهای دیگه به محبت و عشق ورزیدن به ملتش وقت گذاشته و در کشور خودمون به سرکوب کردن انسان‌ها و بی احترامی کردن به تمام انسان ها وقت گذاشته. دقیقا همین حرف که میزنین درسته.
فکر کنم سپاه خودشو در نهایت ادغام کنه تو ارتش، چون اینا همیشه ظاهر عوض میکنن، پوست عوض میکنن، مثلا یه ساختمون گنده رو کسی دیگه ساخته باشه اسمش عوض میکنن، برای همینم اسم سپاه رو ظاهرش عوض میکنن، تو ارتش اقدام میکنن تا همون کاراشونو در لباس ارتش انجام بدن و در نهایت هم شکست میخورن، چون راستگو نیستن، خود بزرگ بینن و در باطن هم چیزی نیستن.
من از آقای ترامپ تشکر میکنم به خاطر این کارشون که سپاه رو تحریم کردن، ولی منتظر روزی هستیم که آقازاده ها رو از آمریکا بیرون کنن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
وزیر دفاع سودان و رئیس شورای نظامی که روز پنجشنبه در یک کودتا عمرالبشیر رئیس جمهوری این کشور را از قدرت برکنار کرد، یک روز بعد از کودتا از سمتش استعفا کرد. ژنرال عوض بن اوف با اعلام حکومت نظامی 3 ماهه در سراسر سودان گفته بود ارتش تا 2 سال قدرت را در دست خواهد داشت. با این وجود او روز جمعه در نطقی تلویزیونی از قدرت کنارگیری کرد و ژنرال عبدالفتاح برهان عبدالرحمن را به عنوان جانشین خود معرفی کرد. در همین باره با همکارم محمد زرقامی در استودیوی خبر همراه میشیم تا کمی نگاه دقیق‌تری بکنیم به آنچه که در سودان میگذره. محمد، الان در سودان شرایط چگونه است؟
مهداد، همونطور که خودت هم در خبر اشاره کردی، مهمترین مسئله‌ای که وجود داشت کنارگیری میشه گفت رئیس شورای نظامی سودان بود، که دلیل این کنارگیری رو هم خود آقای اوف حفظ اتحاد و یک پارچگی ارتش سودان دانسته. اما باید این رو خاطر نشون بکنیم که هزاران تن در خارتوم با برگزاری تظاهراتی پایتخت سودان خواهان رهبری حکومت انتقالی سودان از سوی یک شخصیت غیر نظامی شده بودند و مسئله‌ای که میشه گفت الان در سودان روش خیلی مانور داره داده میشه این مسئله اینه که حکومت نظامی اعلام کرده که 2 سال هست و این دولت انتقالی بعد از 2 سال تحویل داده میشه به یک در اصل شخصیت یا یک رهبر یا یک گروهی که غیر نظامی
انتخابات سراسری برگزار بشه.
دقیقاً این رو هم صحبتش بوده که انتخابات سراسری برگزار بشه و خود شورای نظامی هم گفته که ما زیاد علاقه‌ای نداریم که در قدرت باقی بمونیم. اما تمام اینها موجب شده که همچنان میشه گفت یک سری ملاحظاتی وجود داشته باشه، ضمن اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد و آقای کریستوفر هاوزن که ریاست این شورا رو به عهده داره، نماینده آلمان در سازمان ملل متحد، گفته که ما داریم به شدت دنبال میکنیم و این یک پیام محکمه که سودانی ها بدونن، کسانی که الان قدرت رو در دست دارن، که سازمان ملل اونها رو زیر نظر داره و پشت درهای بسته هم یک نشستی رو برگزار کردن. از طرف دیگه حتی گروه هایی که خیلی میشه گفت فعال هستند، یکی از گروه هایی که در همین مدتی هم که اعتراضات علیه عمرالبشیر در جریان بوده خیلی فعال بوده، گروه حرف و مشاغل سودان بوده که اونها هم گفتن که این پیام خوبیه وقتی که آقای اوف کنارگیری میکنه، یعنی اینکه این نشون دهنده پیروزی اراده توده هاست که تونستن کنارش بزنن. خود میشه گفت سودانی ها معترضان هم که در خیابان حضور دارن همچنان روی این قضیه تاکید میکنند که ما تونستیم عمرالبشیر رو کنار بگذاریم و همین اعتراضات ما، ادامه این اعتراضات باعث شد که ظرف 36 ساعت آقای اوف که ریاست شورای نظامی رو هم به عهده داشت اون هم خودش رو کنار بگذاره یا به نوعی استعفا بده. از طرف دیگه این رو هم باید بگیم که یاسر عبدالسلام نماینده سازمان ملل متحد در امور سودان هم در خصوص این مدت زمان 2 ساله در نظر گرفته شده که خیلی بحث برانگیزه، گفته که این مدت میتونه کوتاه بشه ولی بستگی داره که چه میگذرد در سودان و اینکه بستگی مستقیم داره که گروه‌های سیاسی درگیر به چه توافقی دست پیدا می‌کنند و البته گفته که سازمان ملل متحد هم ضامن تشکیل یک حکومت غیر نظامی تو این کشور هستش.
حالا البته جنرال عوض بن عوف جاش رو داد به جنرال عبدالفتاح برهان عبدالرحمن، یعنی یه جنرال رفیق جنرال دیگه اومد. واکنش به این ماجرا چی هست در مجموع، حالا جدا از اونی که گفتی مردم خوشحالن میگن که ما تاثیر گذاشتیم؟
ببین واکنش گروه‌های سیاسی، همونطوری که گفتم مهمترین گروه سیاسی انحراف و مشاغل بوده که خیلی واکنش تندی نشون داده و گفته که اونها خواستار این هستند که همچنان معترضان به خیابون‌ها بیان، همچنان معترضان در بیرون مقر فرماندهی ارتش و پادگان‌ها حضور داشته باشن و خواستار این بشن که در کوتاه‌ترین زمان ممکن یک شخصیت غیر نظامی یا یک گروه غیر نظامی مسئولیت حکومت انتقالی رو به عهده بگیره.
خیلی سپاسگزارم محمد زرقامی بود که با اون نگاهی کردیم به آنچه که امروز در سودان میگذره.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و اما طبق سنت این برنامه روزانه که هر روز در ساعت 14 تا 14 و 30 دقیقه به وقت تهران برگزار میشه، یک برنامه خبری و در واقع تحلیلی که الان در حال برگزاری است و به دقایق آخرش هم رسیدیم، این است که پایان بخشش رو معمولا با مروری بر آنچه که در فضای مجازی و در میان کاربران فارسی زبان میگذره، هشتگ ها و در واقع خبرهایی رو که مورد توجه کاربران فارسی زبان بیشتر از همه در 24 ساعت گذشته قرار گرفته رو به این اختصاص میدیم. به همین دلیل همکارم هومن عسکری از همین بخش رادیو فردا الان در کنار من هست تا نگاهی بکنیم. هومن، چه خبر هست؟ بیشتر الان از کجا میخوای شروع بکنی؟ از فیسبوک، اینستاگرام، توییتر، کدومش؟
سلام بر تو مهرداد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. خب مهرداد، در گفتگویی که تو با محمد زرقامی داشتی به حواشی اعلام اینکه شورای نظامی سودان در پی این هست که حکومت غیر نظامی بر سر کار بیاد پرداختی، من درباره پیش زمینه توضیحی نمیدم به این دلیل که شما به خوبی به تمامی ابعاد این مسئله پرداختید. همین مسئله مهرداد، یعنی تحولات سودان، موجب شده که شماری از کاربران ایرانی این مسئله رو با آنچه که در ایران داره اتفاق میفته و تحولاتی که در ایران داره صورت میگیره مقایسه بکنن. بعضی از کاربران براشون جالب بوده که عمر البشیر بعد از 30 سال حکمرانی در این کشور که 26 سال از اون تحت عنوان ریاست جمهوری بوده برکنار شد و از سوی نظامیان برکنار شد و اون رو مقایسه کردند با آنچه که در جمهوری اسلامی داره اتفاق میفته و بعضی از مقام‌های جمهوری اسلامی سالهای ساله که در رأس امور هستند. کاربری به نام پندار مهرداد در توییتر نوشته: حق ما تماشای پیروزی و شادی دیگران نیست، حق ما خود پیروزی و آزادی است، فقط کافی است که باور کنید که می توانید. کاربری با نام مستعار بونوئل بیخیال نوشته که متکی گفته انقلاب سودان کار بن سلمان بوده، اساساً اینها چیزی به نام مردم و حاکم ظالم رو به رسمیت نمی شناسند، یعنی باورشون شده که خودشونم به خاطر آمریکا پیروز شدن. مسعود فاطمی در توییتر نوشته: اینکه مردم سودان هنوز ایستادند و میگویند تا دولت انتقالی غیر نظامی تشکیل ندهید به خانه نمی رویم و به تظاهرات ادامه می دهند، نشان از شعور سیاسی آنها یا رهبرانشان است. کاش بدانند حکومت جدید را چگونه تشکیل دهند یا کسانی رهبریشان را به عهده داشته باشند که راه درست بلند مدت را انتخاب کنند. کاربر دیگری نوشته که کشور سودان یک کشور به نوشته او ممتاز در جهان اسلام است که از یک موضع مترقی برخوردار است و در مبارزه با آنچه که او استکبار توصیف کرده استراتژی دقیقی دارد. این صحبت البته مثل اینکه نقل قولی بود از علی لاریجانی 17 اسفند 87 بلافاصله پس از صدور حکم بازداشت عمر البشیر، که البته اینطور که یادم اومد عکسی رو منتشر کرده این کاربر از علی لاریجانی در کنار عمر البشیر و این رو نقل قول رو یادآوری کرده از علی لاریجانی.
بله، یکی از دقت‌هایی که کردن کاربرا نشون دادن این
تضادها و تناقضایی است که بوده، یا مثلا همبستگی مقامات جمهوری اسلامی از شخص علی خامنه‌ای تا مثلا رئیس مجلس و غیره با آقای عمرالبشیر که الان به عنوان یک جنایتکار جنگی در کشورش داره قرار محاکمه بشه.
بله، در کشور خودش البته. و این رو هم بگم مرداد، در اینستاگرام و جاهای مختلف تصویر آلا صلاح هم خیلی دست به دست شده. بعضی از کاربران رو با دختران خیابان انقلاب مقایسه کردند و میگن که مثل اینجا یک زن نماد اعتراض ها شده.
خیلی سپاسگزارم. هومن عسکری با من همراه بود از بخش فضای مجازی رادیو فردا، شبکه‌های اجتماعی. من مرتاد قاسم‌پر هستم و در ساعت 14:30 برای شما آرزوی لحظاتی شاد دارم.